سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عافیت طلبی و تشکیلات گریزی، تهران، مسجد جامع بازار، هیئت رزمندگان، سال 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی العراقین. روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در مورد عافیت طلبی میخوام صحبت کنم با شما، و یکی از مصادیق بسیار مهم عافیت طلبی رو عرض کنم و نقطه مقابلش رو خدمت شما بگم. عافیت طلبی یک ویژگی بسیار مهم و فراگیر بین مردمه، بین آدم هاست. میدونید ما بیشتر از عافیت طلبی ضربه میخوریم تا شهوت رانی، ما بیشتر از عافیت طلبی ضربه میخوریم تا بیدینی و بی ایمانی، ما بیشتر از عافیت طلبی ضربه میخوریم تا از هر ویژگی دیگری مثل کفر و نفاق. عافیت طلبی ویژگی است که همه دارن. هر کودکی به دنیا میاد اولین گریه‌ای که میکنه از سر عافیت طلبی است، یعنی من ناراحتم، دوست دارم این ناراحتی نباشه، من ناراحتم، گریه میکنه. ما با عافیت طلبی به دنیا میایم. تفسیر بسیاری از انگیزه های ما عافیت طلبی است. ریشه کن کردن عافیت طلبی کار بسیار دشواری است. حسادت بعضی ها بیشتر دارن، بعضی ها کمتر دارن. حسادت هم البته عام البلواست، ولی بعضی ها انصافا حسادتشون کمتره. تکبر بعضی ها دارن، بعضی ها اصلا ندارن. خساست بعضی ها دارن، بعضی ها ندارن. آلودگی به شهوات بعضی ها دارن، بعضی ها ندارن یا خیلی کم دارن. شکم بارگی بعضیا دارن، بعضیا ندارن. خیلی از ایرادها هست که بعضیها دارن، بعضیا ندارن. اما ایرادی که همه دارن عافیت طلبی است. ضمن اینکه ما اولین تکلیفمون در مبارزه با هوای نفس، مبارزه با عافیت طلبی است. راحت طلبی و عافیت طلبی قابل ریشه‌کن کردن هم هست. جالب اینه، مثل تکبر و حسادت دشوار نیست، میشه از بینش برد. ولی میدونید ما تو برنامه‌مون نیست عافیت طلبی های خودمون رو ریشه‌کن کنیم، و الا میتونیم. اگر کسی عافیت طلبی رو باهاش مبارزه کرد، شهوترانی رو هم باهاش مبارزه میکنه. این موبایل ها که آلودگی بصری و آلودگی ذهنی و آلودگی روحی میتونن تو صفحات خودشون برای جوان ها به ارمغان بیارن، اگر جوان های ما اهل مبارزه با راحت طلبی باشن و عافیت طلبی، حالا من عافیت طلبی رو به جای راحت طلبی استفاده میکنم، قصد دارم، ولی خب این دوتا خیلی به هم دیگه نزدیکن. عافیت طلبی یعنی خودشو تو درد سر نمیخواد بندازه، این بیشتر درگیری ماست تا راحت طلبی. راحت طلبی میخوام راحت باشم، ولی عافیت طلب میگه من میخوام بیشتر تو درد سر نیفتم. ولی خب این دوتا خیلی به هم نزدیکن. اگر جوانهای ما بتونن با عافیت طلبی مبارزه کنن، میتونن با شهوت طلبی هم مبارزه کنن. برخی از ملت ها هستن در شرق با عافیت طلبی مبارزه کردن. مردمان یمن علت مقاومتشون واقعا با دست خالی، با دست خالی خالی، این است که مردمان عافیت طلبی نیستن. خودشون میگفتن، یکی از مسئولینشون میگفت، یعنی راحت طلب نیستن. بیشتر از این جهت باید این تعبیر رو استفاده کرد. خب یک کمی بریم جلوتر. عافیت طلبی جلوه های مختلفی داره. یه جلوش اینه که میخواد یه جایی بخوابه که راحت باشه، یه خونه بخره راحت باشه. یه جلوش اینه میخواد یه همسر خوب پیدا کنه، همسر بسیار خوش اخلاق که تو دردسر درگیری درست کردن همسر خودش نیفته. عافیت طلبانه دنبال همسر خوبه، نه اینکه واقعا دنبال همسر خوب باشه. یه جلوه عافیت طلبی اینه که حالا من بیشتر دیگه توضیح ندم، نمیخوام ده شب در مورد عافیت طلبی صحبت کنیم، همین چند دقیقه است دیگه. یکی از مهمترین جلوه های عافیت طلبی این است که آدم احساس مسئولیت نکنه، مسئولیت نپذیره. شما جوان ها چند درصدتون عافیت طلبانه اومدید تو این اعتکاف، نرفتید یه اعتکاف را بندازید؟ ببخشید، عافیت طلبی ممکنه اقتضا بکنه من برم چیکار کنم، این ور اون ور سخنرانی، دستمو تو جیبم بگذارم راه برم، این کار برای من راحت تره، درد سرش هم کمتره. خب بیا برو یه جایی هم تو خودت را بنداز. نه، ظاهرش اینه که این داره سخنرانی میکنه، داره فعالیت رو انجام میده. شما نمیدونید عافیت طلبی تو من داره چی کار میکنه، ولی اونی که باید ببینه میبینه، اونی که باید احساس قربت بکنه احساس قربت میکنه، اونی که باید بگه این آدم من نیست اونو میگه، من میدونه که من آدمش نیستم، میفهمه اون آقا، میدونه من عافیت طلبم. سری که درد نمی کنه رو دستمال نمی بندم، میرم تو هیئت شرکت می کنم، هیئت را نمی اندازم، هیئت را انداختم، لازمش اینه که عافیت طلب نباشم. سری که درد نمی کنه چرا دستمال ببندی؟ عافیت طلبی جلوه های مختلفی داره، جلوه های متدینانه هم داره. با عافیت جویی نمیخوام یه کاری کنم صدمه بخورم، چرا آبرو خودم رو در معرض خطر قرار بدم؟ عافیت طلبی جلوه های اقتصادی داره، جلوه اقتصادی عافیت طلبی رو از روایات بگید، یه کسی بگه ببینم، مثال بزنه که اهل بیت مخالفت کردن، بگید یه مثال، بگید من یه نفسی بگیشم یه دقیقه. بله، اومد گفتش که آقا من کاسبم، مثلا ماهی 20 دینار در میارم، مثلا رقمشو من دارم میگم، یه جایی هم به من گفتن آقا بیا استخدام شو، ما ماهی 20 دینار بهت میدیم، میخوام کاسبی رو بذارم کنار برم مزد بگیر بشم. امام صادق فرمود حق نداره این کارو بکنی، تا وقتی میتونی خودت این پولو در بیاری با کاسبی، چرا میخوای کارگر بشی؟ چرا میخوای کارمند بشی؟ الان عافیت طلبی کارمندی و کارگری و استخدام رو تو جامعه ما کرده یه ارزش. یه جوانی اومده بود، خیلی میپرسن از من همین جوابا رو میدم، میگه که آقا من دانشگاه دارم درس میخونم، میخوام برم طلبگی درس بخونم، ولی به من گفتن که خب مدرک تحصیلیت هم بگیر، هم استخدام هم نفوذ توی مردم، بالاخره میگن آقای دکتر آقای مهندس کنار طلبگی خب بهتره. من اینجوری جواب میدم، میگم راحت تره. میگه خب بله. نمیدونه بنده خدا افتاد تو دام، راحت تره اینجوری. گفت آره. گفتم خب کار راحت‌تر نکن، تو قطعا میدونی میخوای طلبه بی ارزه‌ای بشی که باید با آویزان مدرک تحصیلیت بشی برای شغل. کاش یه موجی تو حزب‌الله‌ای را میافتاد، همه از ادارات در بیان بیرون، برن کار آزاد بکنن، کارخونه بزنن، یکی دیگه از مظاهر عافیت طلبی اینه که کار تشکیلاتی نمی کنیم. شما جمعی که اینجا هستید خودتون حاضرید پولاتون رو هم بگذارید، سود و زیان هم دیگر رو شریک بشید؟ عافیت طلبی میگه این کارو نکن، پولت مال خودت باشه، خودت کار کن، سود آوردی نیاوردی هرچی هست، به دلیل اینکه ریسک پذیر نیستیم. عافیت طلبی در عرصه ریسک پذیری. امام صادق علیه السلام فرمود خرید و فروش کنید، اگرچه گران بخرید ارزون بفروشید، ولی خرید و فروش کنید. برکت در خرید و فروش کردن. عافیت طلبی میگه نه، پولتو بذار تو بانک. همیشه عافیت طلبی موجب بدبختی یک جامعه است. یه عده گرگ اونها رو چپاول میکنن. صهیونیست ها 5 میلیون بر 5 میلیارد حکومت میکنن. فیلم هایی که پخش میکنن تو این فیلم ها میگن عافیت طلب باش. عافیت طلبی رو یک ارزش معرفی میکنن. عافیت طلبی جلوه های مختلفی داره. یا آقای پیر مرد بود، آدم معنوی هم بود، گفت آقا من دیگه بازار خسته شدم، میخوام مغازمو بدم، بچه ها کار کنن این و اون، خودم برم یه گوشه آخر عمر چهار تا نماز بخونم. سوال کرد از امام صادق، فرمود هرگز حق نداری کاسبی رو در آخر عمر تو پیر مردی رها کنی. کاسبی رو رها کنی عقلت کم خواهد شد. بازنشستگی اگر فلسفش عافیت طلبیه غلطه. اگر معناش فلسفش از کار افتادگیه، بله از کار افتادگی داریم، بازنشستگی نداریم. این چه فرهنگ عافیت طلبان است؟ عافیت طلبی بچه هیئتی ها اینه که برن تو هیئتی که حال میکنن شرکت کنن، لذتشون رو ببرن. عافیت طلبی ببین عزیز من دارن تو رو نگاه میکنن، اونایی که میخوان نمره بهت بدن میدونن اینا رو دقیق، اونا به ما این حرف رو یاد دادن. این چرا میاد این هیئت؟ چون مسئولیت نداره تو این هیئت، یه گوشه راحت میشینه، چایی هم بهش میدن میبرن. کی اون استکان؟ بعد روز قیامت ازت میپرسن میدونی تو چرا به درد حضرت نخوردی؟ چرا؟ ما که اومدیم هیئت، ما که میدونیم تو چه کاره بودی. تو یه بار پرسید این استکانو کی میشوره؟ استکانو کی خریده؟ استکان نمیشکنه اینجا، پولشو کی میخواد بیاره بده؟ کی تیزر تهیه میکنه؟ کی وقت میگذاره؟ یه بار پرسیدی؟ عافیت طلب؟ میپرسن این رو ازت. یکی از مظاهر عافیت طلبی کم رفیق داشتنه. چند تا رفیق داری در کدومتون؟ آدم رفیق زیاد داشته باشه بدبخت میشه ها، از بس کار تراشیده میشه از آسمان و زمین براش. کار خودت برست. یکی از انبیاء الهی داشت میرفت بیرون از شهر. قبول دارید این بحث خیلی انرژی میبره؟ بله؟ شما با انرژی دارید گوش میدید الان؟ شب اول اعتکاف شما دو شب بعد بدونید از چی عذرخواهی باید بکنید و بالاخره الان بعضیاتون میرید در خونه خدا امشب، خدایا البته ما که کاری نکردیم ولی میگن اینا گفتن خیلی بگید الهی العف، حالا ببخشید شما مگه اگر کاری دیدی بدی دیدی خوبی دیدی ببخشید، اگه خوبی دیدی که قابل شما رو نداره، ما همیشه ارادت داریم به شما، میخوام اینجوری نشه مناجاتت. یعنی امشب یه جوری بری در خونه خدا بگی خدا گند زدم، خدا خجالت میکشم. حالا ممکنه تک تکتون آدم های خوبی باشید، ولی کلن عافیت طلبی زده بالا دیگه. بچه مذهبی ها، مسجدی که عافیت طلبانه، اون پیامبر رو بگم، داشت میرفت بیرون، خدا فرمود یا داوود کجا میری؟ کجا داری میری؟ گفت خدا دلم گرفته، به عبادت میخوام بپرزم، میخوام با تو تنها بشم. اون چرا میخوای با من تنها بشم؟ با تو نزدیک بشم. برو تو مردم، برگرد 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 تو همونا که داری میدویی، فرصت نمی کنی با من سخن بگی، همونجا به من نزدیک میشی. میخوام با تو عبادت. نمیخواد با من عبادت، برو با مردم کار کن. جلو عافیت طلبیشو گرفت. عافیت طلبی یکی از نتایجش این میشه که ما کار تشکیلاتی نمی کنیم. دارم اینو صحبت میکنم، میگم عافیت طلبی مظاهر مختلفی داره. میبینید عافیت طلبی از سر و رومون داره میره بالا. یکی از صورتهای عافیت طلبی اینه که کار تشکیلاتی نمی کنیم. چون کار تشکیلاتی باید برای رفیقت وقت بگذاری، باید مسئولیت کار رفیقتو به عهده بگیری، باید مراقب کار رفیقت باشی، باید کار خودتو با رفیقت در میون بگذاری، باید رأی او رو تحمل کنی، باید شروع کنی او رو متقاعد کردن. روش‌های گفتگو، روش‌های جذب، اینا همه ناشی از عافیت طلبیه. بعد دشمنان شما چجوری کار میکنن؟ شبان روز خواب ندارن، شبان روز در رده های پایین تر از شما، با انگیزه های کمتر از شما، شبان روز آنچه میبینید از قدرت دشمنان دین، از دشمن آنچه غیر دین است، نه فقط دشمنان دین، نتیجه کار تشکیلاتی است. و آنچه میبینید نتیجه عافیت طلبی ماست. بیاد عافیت طلبی رو بیرون بریزیم. مساجد، حیاات با فرار کردن از عافیت طلبی، با کارهایی که مسئولیت آوره، درگیری ایجاد میکنه، دردسر ایجاد میکنه، حزب اللهی که وقتش رو صرف نمیکنه برای یه کار تشکیلاتی پر دردسر، ارتباط گیری، جمع کردن رفقا، پاسخ دادن به رفقا، او به امام زمان کمک نمی کنه. اعضای نهادهای انقلابی، نهاد عضو نهاد انقلابیه، ردش هم بالاست، ساعت 4-5 بعد از اون میره خونش میگیره میخوابه و با خانوادش هست. تو که کارمندی، تو انقلابی نیستی، امام تو تنها میمونه. یا دانش آموز یا هرچی، باید کار کرد. در میان ما بچه مذهبی ها یه چیز ارزشه، جهتگیری درست داشتن. نه نه نه، جهتگیری درست داشتن تنها ارزش نیست، یکی از ارزش هاست. برای این جهتگیری درست تلاش سازماندهی یافته. ما ها اهل تظاهرات نه دی ایم، ولی اهل جلوگیری از فتنه نیستیم. بزار فتنه درست بشه، حالا بعد نه دی میاد میریم جمعش میکنیم، چون خوشخنده هستید. یه لطیفه براتون بگم، سانسورش میکنم لطیفه رو، چون خیلی لطیفش زشته. خود شما بلدی، یعنی چون شناخت لطیفه کار عافیت طلبانه است. خیلی هم بشین جوک بگو. خب حالا به مناسبت عید منم چه تیکایی به ذهنم میاد به شما عرض بکنم. من خب احترام شما هم برم واجبه. کسی میخواست کاروان ببره، تاجر بود، رسم بود قلچماقی هم با خودشون میبردن که اگه خطری در راه تهدید کرد این قلچماق بلند شه و دفاع کنه. خب یه قلچماق قوی پنجهی پیدا کرد و تو میای پای کاروان ما، بیمه که نبود اون زمان دیگه، اینجوری مثلا آره اینقدر مزد میگیرن. باش رفتن توی گردنه این گیر دزدا افتادن. انقدر این از خودش بی ارزگی نشون داد قلچماقه، نه تنها کاروان رو بردن، یکی یه دونم به این قلچماقه زدن، حالا یا هرچی. بعد 50 نفر بودن دزدا، این هی اعصابش خورد می شد تا 49 نفر به اون لگد می زدن. 50 نفر که به اون لگد زد، این دیگه خیلی اعصابش به هم ریخت، اومد بلند شد 50 رو زد پرت کرد تو از در پایین. اون یکی اومد رفیق منو میزنی، اونم زد اونم زد اونم زد اونم زد، همه رو زد، بارا رو گرفت برگردون بریم. خب به سلامت گذشت، مزدش رو گرفت رفت. دفعه بعد اون کاروان‌دار میخواست کاروان ببره، هی از جلوی این رد میشد، گفت یه قلچماق میخوام. این گفت خب منو ببر، من که اون دفعه اون همه لطمه خوردم، این همه کاروانت هم حفظ کردم. گفت من از کجا پیدا کنم همیشه دزدان 50 تا باشن؟ اگه 49 تا بودن که حساب تو هم رسیده بوده، حساب برام رسیده بوده. تو نقطه جوشت خیلی. میدونید چرا بعد از 9 دی حضرت ظهور نکردن؟ فرمان دشمن باید حتما خیمه امام حسین هم آتیش بزنه و تو بلند شی. این که نمیشه که. درسته؟ یه دعایی بکنم الان. شما الهیامی میگی دلت نمیاد نگی، بگو اشکال نداره، ولی مستجاب نمیشه، من به خبر میدم، بعد روایتشو میخونم برات. خدایا شر ظالمین رو از سر مظلومین در منطقه بکن. خب این دعا مستجاب نمیشه. فرمود وقتی تعداد مظلومین بیشتر از ظالمان باشه، خدا دیگه دعاشون رو مستجاب نمیکنه. بیل که به کمرت نخورده، بلند شو خودت شرشو کم کن. یه دعای دیگه بکنم مستجاب نشه. خودتو سبک نکنه، الهیامین نگو الکی. حالا دیگه فهمیدی دیگه. یه دفعه من احساس میکنم، اگه الهیامین بگی ها، من احساس میکنم با یه جمع محترمی که بالای 90 سال سن دارن و جنسشون مخالف جنس شماست دارم صحبت میکنم. بعضی حالی پیدا کرد. دعا میکنم اگه دلت نیومد الهیامین بگو، ابی نداره. حالا منم فوقش تصورم در باره تو همون میشه دیگه، راه دوری ببینه. خدایا مدیران فاسد رو ریشه شونو بکن. این دعا رو خدا مستجاب نمی کنه، چون شما تعدادتون بیشتره، شما با کار تشکیلاتی میتونید ریشه شونو بکنید. اینا رو موقعی که میخندید من میبینم همه تون دندون دارید. این دعا مال اون حدیه که دیگه دندون عاریتی هم کار نمی کنه. نه دعات مستجابه، نه شعارت به درد میخوره. وقتی که شعار علیه فساد میدی، اما اگر آدم صالحی هستی عافیت طلبانه زندگی میکنی. تنها کسی که در صدر اسلام برای رفع غربت علی ابن ابی طالب کار تشکیلاتی میکرد فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. خانوادگی بلند شدن 40 شبانه روز در خانه همسایه ها رو میزدن رأی جمع کنن برای علی ابن ابی طالب. قطعا ما این کار رو نمی کنیم. چهره به چهره. بعد یه چیز جالب به شما بگم، 20 روز کار کردن هیچی نتیجه نگرفتن، خسته نشدن، 20 روز دیگه کار کردن، دیگه ما دیگه اینو نیستیم. 10 روز کار کنیم ببینیم نتیجه نداره، میشینیم دور هم میگیم ببین کار نتیجه نداره. 40 روز فاطمه زهرا در خانه معاذ بن جبل رو زد، صدا زد بیا. معاذ گفت که کی تا حالا حرف شما رو جواب داده؟ فرمود ما عجابنی احدون. پس تو چه مقاومتی داشتی 40 روز ادامه دادی؟ تازه چیزی به شما بگم، حضرت زهرا میدونست یه نفر جواب نمیده، کار کرد، کار کرد. تو کار کنی امروز جواب پیدا میکنی. خدا شاهده اصل این بحث و روش زندگی دیندارانه مهمه برای من. اون چیزی که بده روش زندگی غلط ماست. آیه قرآنشو برای شما بخونم، 2 آیه قرآن میخونم براتون. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. اصبروا یعنی چی؟ صبر کنید. هر تک تکتون تو زندگی فردی خودتون تو گرفتاری ها اهل صبر و مقاومت باشید. صابروا، صابروا یعنی چی؟ با هم صبر کنید. با هم صبر کنید یعنی چی؟ آقا با هم برید بیرون، یعنی همه کلا رو تق بکوبن به هم، با هم برن بیرون. نه آقا به نوبت میشه دیگه. با هم که شد یعنی تشکیلات. آقا با هم که نمیشه، با هم نمازم میخونی صف میبندن. با هم یعنی تشکیلات. اصبروا و صابروا. صابرو رو گفتن برای جنگه. بعد میفرماد و رابطو. رابطو یعنی چی؟ همافزایی کنید. در روایت آمده همافزایی کنید برای امام. امام زمانتون رو میخواد کمک کنید، با هم کمک کنید. نه ما رفتیم اعتکاف، برام شد اون شب هر کدام تنهایی بریم در خانه امام زمان. ابن الحسن آقا بیا. آقا هی با تعجب نگاه میکنه، اینا چرا منو میخوان صدا بزنن؟ تکی میشن یه دفعه. آقا من تک تک اینا به دردم نمیخوره. تو با بغل دستید نتونستی رفیق بشی به خاطر من؟ یه باب همکاری رو باز بکنی به خاطر من؟ من چجوری بیام؟ تو قلچماق من نیستی.
رابطو علل ائمه نوشته تو روایت. رابطو یعنی چی؟ رابطو نیروهاتون رو هم بذارید،
هم افزایی کنید. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص.
این آیه قرآن رو ترجمه کنید.
ان الله يحب، خدا دوست دارد. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، در راه خدا مقاتله میکنن. صفن كانهم بنيان مرصوص. صف به چی میگن تو عربی؟
نه این صف فارسی که به صف وایسید،
نه نه نه، این صفن، این صفن به معنای دیوار بتونی که سنگاش یه جوری به هم دیگه گره خوردن هیچ چیزی ازش رد نمیشه. که انهم بنیان مرصوص. یعنی این رابطه خیلی مهمه.
ما جمعیت‌های بزرگ میتونیم درست کنیم بی تشکیلات، چون که انهم بنیان مرصوص نیستن.
جمع میشن، پراکنده میشن. دو قطره آب دیدید نزدیک هم که میشن میچسبن به هم، یکی میشن. فرمود مؤمنین شیعیان ما شدیدتر از اینن نسبت به هم دیگه، ولی این فرهنگ تو ماها نیست. میخواید ثواب ببرید، ثواب بیشتر حسابی، با هم کارگروه تشکیل بدید، تصمیم بگیرید، کار کنید. اگه شما غریبی تو این جمع، رفقاتون نیستن، رفیق بشید. نمیتونید با رفقای بیرون، نمیدونم کجا، بر بچه های هیئت هم چیکار داریم؟ کادر سازی نشده. شاید مسئولیت هیئت رزمندگان تا حدود زیادی برگزاری مراسم هایی بوده که پرچم رو بالا نگه داره، ولی دیگه الان ما توی مرحله تازه‌ای وارد شدیم. 500 نفر بشید، زندگی همدیگر رو تامین کنید، کارخونه بزنید، کاسبی رو بندازید، همه کار بکنید، زندگی های خودتون درست کنید. تو شما، مادراتون، خانماتون، 4 تاشون آدم های پخته ای هستن، جلو بیفتن، دختراتون رو شوهر بدن، پسراتون رو زن بدن، جهیزی براشون درست کنن. کار کنید، به دیوار نگاه نکنید اینقدر. بعضی از دعاهای ما خنده داره، خدا میگه با من دوای دردای تو رو گوشم بغل دستت. اینا هم رفقاتن، اینا راه حل مسائل دمی رفقاتن که دورتن، هی اومده در خونه من میگه خدا تو درست کن. ابل الله یجعل الامور لا به اسبابها. مشکلاتی که دارید اینجا فهرست کنید، مشکلات همدیگر رو حل کنید، تصمیم بگیرید با هم جمع بشید، تشکیلات رو بندازید. این زندگی درسته. من نمیخوام دین قلابی به شما معرفی کنم. دین قلابی اونیه که از هوا و آسمان و ریسمان حرف بزنی و بری، خوب باشی، اهل بیت را دوست داشته باشید، خدا حافظ. اهل عمل باشه. پیغمبر الهی اگر باشد بدون یار کار نمیتواند بکند. میفرماید من انصاری الله، کی منو کمک میکنه؟ پیغمبر خدا اگر باشد. این که امام زمان فرزند اوست، بدون یار نمیتواند. خب ما هستیم دیگه، نخیر شما نیستی، شما وقتی ما هستی. خودش فرمود این جمله آخر من دعاتون کنم، لو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علینا لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولا تأخرت لهم السعاده بمشاهدتنا. وقتی شیعیان ما على اجتماع من القلوب جمع بشن با هم، جمع بشن قلوب قلبن هم با هم یکی بشن، فی الوفاء بالعهد علینا، اون وقت بخوان ولایت مداری بکنن. لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، مجری ملاقات ما به تأخیر نخواهد افتاد. ولا تعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا، و سعادت مشاهدت ما به سرعت به سوی آنها خواهد رفت. از ظرفیت هایی که در اطرافتون هست، هیئت رزمندگان، هیئت های محلیتون، بسیج پایگاه، از هر ظرفیتی، زندگی تشکیلاتی رو تمرین کنید. از عافیت طلبی بیاد بیرون. بعد خدا عافیت طلبا رو دوست نداره. خدا، حالا ما بحث در مورد عافیت طلبی نکردیم دیگه، عافیت طلبی بکنی خدا میزنه، گرفتارت میکنه، بگو یا امیرالمومنین منو عوضم کن، مثلا تمامش بره، درست بشم دیگه، اخلاقم عوض بشه، روش زندگیم عوض بشه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، میخوام فقط گریه کنه تو نباشم، منو دیدی بگی کاش این کربلا بود. نه 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 ببخشید، من یه دعای دیگه میخوام بکنم. یا ابا عبدالله، میخوام منو دیدی بگی این اگر این مدینه بود ما کارمون به کربلا کشیده نمیشه.
ببین ما رو یبن الحسن.
از امیرالمومنین یه قصه برات بگم حال کنی. گفتن آقا فلان جوانو میشناسی جزو اصحابت؟ حضرت فرمود بله بله. گفتن آقا نمیدونی این چقدر برای شما کار میکنه، تمام روستاهای اطراف رفته برای شما یار جمع کرده، میره از شما که حرف میزنه با آتیش میکشه همه رو. یکی از جوونا به امیرالمومنین معرفیش کردن، گفتن این بدجور برای شما کار میکنه، نمیاد جلو، ولی اونجا چی داره وقتش رو گذاشته برای شما. آقا امیرالمومنین لبخند زد، دستش رو برد بالا براش دعا کرد. میدونی چه دعایی کرد براش؟ خیلی صحنه عجیبیه نقل شده. دعا کرد اللهم ارزقه و شهادت فی سبیلک، خدایا شهادت در راه خودت نصیبش کن، جایزه بهش داد. میدونی جوونه نمرد دیگه، شهید شد. اینقدر دوست دارن همچه آدم هایی رو، براش دعای خصوصی میکنه. یه نفر تو لشکریان امیرالمومنین اون شب صفین بلند شد از علی دفاع کرد، یکی دیگه برگشت گفت یا علی کاش 100 تا مثل این داشتیم. یه نفر دیگه برگشت گفت آقا یه دونه دیگه هم مثل این نداریم. یا امیرالمومنین میخوام اون یه دونه تو باشم، کار دیگه ای ندارن اهل بیت جز این که این چیز حاجت های شما رو ببن. اصلا شما رو جمع کردم برای چی اینجا؟ فردا شب یا پس فردا شب، شب شهادت زینبشه. هیچ وقت نگو اگه من بودم یا حسین نمیذاشتم زینب تو به اسیری ببرم. اینجوری نگو. و اگه من بودم نمیذاشتم علی سر به چاه بگذاره فریاد بزنه. اگه من بودم. بعد آقا نگاهت میکنه ها، بگو یه نفره ها، بگو من اگه یه نفره بودم تو مدینه آتیشی میسوزوندم برات، همه رو میآوردم، همه رو میآوردم. نگو من یه نفر چه کاری ازم برمیام، همه رو می آوردم برات، همه رو جمع می کردم. رفقا اونا هم رفتن آدم جمع کردن، رفتن از ته شهر اراذل و اوباش مدینه رو آوردن. اون مش چابکش بودن، گفتن پول میدیم بزنیم. گفتن باشه پول بدن. رفقا آدم آوردن، بودی می رفتی آدم بیاری؟ و آقا من بودم منم میرفتم برای تا آدم میابردم. میگه خب برو الان بیار، کاری نداره الان برو بیار، بقیه روزمو بخونم برات. اونا آدم هایی که آوردن موفق نبودن، چون تا صدای فاطمه پشت در بلند شد عرازه رو اوباش نیزومان رو رفتن زمین رو فرمانست. این صدای فاطمه است. ما گفتیم میزنیم برای پول، اما هر خونه رو که نه، فقط خودشون موندن، همه اون جنایت ها رو خودشون انجام دادن. او یا امیرالمومنین من میرم برات آدم میارم تا آخرش بمونم. انشالله امیرالمومنین توسل امشب تو رو قبول کنه، آقا امیرالمومنین تو رو معرفی کنه به مهدی فاطمه. مهدی جانم دیدم این راست گفت. بعد به حضرت سفارش میکنه کمکت کنه، کمکش بذار برات کار کنه. راست میگه. خدای در فرج آقامون تعجیل بفرمانه، نایب امام زمانمون نصرت نایت بفرمانه.
و صلی الله علی محمد و آله الاطهار. بیان معنوی نقطه آی آر.